مسئله دیگه.
البته من این توضیح رو اضافه کنم، اونطور که مشخص هست اون بخش شرقی که آقای ترامپ مد نظرش هست از نظر وسعت جغرافیایی با اون چیزی که فلسطینیان مد نظرشون هست به نظر میرسه که متفاوت هست، اونطور که از صحبت‌های آقای ترامپ مشخص بود. اما خانم روستایی بفرمایید، یک روز پیش از رونمایی طرح معامله قرن دونالد ترامپ گفته بود که فلسطینی‌ها این طرح رو پیشاپیش رد کردن اما در نهایت از اون استقبال خواهند کرد. مبنای صحبت آقای ترامپ ناظر بر چه امتیازاتی از این طرح که الان بخشای زیادیش مشخص شده؟
در مجموع هر تحلیلگری وقتی که میخواد ترامپ رو ارزیابی کنه یه بخشش رو مجبور به حساب هزیان‌های تیم ترامپ و شخص آقای ترامپ داره، اما آقای ترامپ به نکاتی اشاره کرد که به نظر میرسه که و به نظر میرسد این طرح میتونه بخشی از یک بسته سیاسی باشه، یک پکیج باشه. ایشون میگه که ما طرح بزرگ خاورمیانه رو مطرح میکنیم، بعد ما قاسم سلیمانی رو زدیم، ما از بیت المقدس رو به رسمیت شناختیم، حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان رو شناختیم و بعد میگه ما قاسم سلیمانی رو زدیم. یعنی یک جورهایی به نظر میره بر اساس کلامی که آقای ترامپ اتخاذ کرده این مجموعه جورهایی به هم ارتباط داره و این یک حلقه مهم است که امروز در کاخ سفید مطرح شده. این رو باید صبر کرد و دید که مثلا زدن آقای مثلا قاسم سلیمانی با این طرح همین به صورت کلیه که وقتی که سران افرادگرایی یا شاخه‌های نظامی زده میشن یه جورهای امکانات صلح فراهم میشه یا نه واقعا یه جورهای یه طرح صلحی که یه سرش هم مثلا ایرانه داره طراحی میشه و امروز یه گوشش در کاخ سفید مطرح شده. اما یک نکته رو هم باید بهش اشاره کرد و نکته مهمیه با اون اینه که امروز فلسطینی ها بیش از این که متاسفانه با واقعیت ها سر و کار داشته باشن بیشتر با رؤیاهاشون بازی میکنن و با رؤیاهاشون میخوابن شب رو به صبح میرسونن و این بسیار بده. در نتیجه شاید بشه گفت یه جورهایی تیپ های از فلسطینی ها رو متمایل میکنه به اینکه در هر حال هر تغییر مثبت و میتواند منجر به ساخته شدن آینده فلسطینی ها باشه. اما از یه جهت دیگری که شما نگاه میکنید که در میان تیپ فلسطینی ها هم حماس هست، هم گروه های ایدئولوژی که بسیار افراطی و خشنی که از طرف ایران دفاع ازشون حمایت میشه و این پکیج رو این مجموعه داخلی فلسطینی ها رو چطور میشه اصلا در یه کاسه کرد برای اینکه روی یه طرح صلح این طرح یا طرح دیگری به یه توافقی برسن و اوکی بدن، شاید بشه گفت که انقدر مشکلی که نه تنها برای این طرح صلح قابل تحصیل نیست، ممکنه برای هیچ طرح صلحی هم قابل تحصیل نباشه. در نتیجه اینه که شما میبینید که اسرائیل میگه که موضوع امنیت اسرائیل و اسرائیلی ها ترجیح میدن این مسئله رو یک طوری حل کنن تا شاید به آرامش نسیه بهتری برای آینده برسن.
بسیار خوب، ممنون. آقای سعدزاده، در جهان اسلام نگاه متفاوتی رو قطعا در خصوص این طرح خواهیم داشت. مثلا ما کشورهایی مثل ایران، اردن، عمان، امارات، اونطور که دیدیم در صحبت‌های آقای نتانیاهو از عمان، بحرین و امارات تشکر شد. موضع‌گیری جهان اسلام و جهان عرب به نظر شما در خصوص این طرح چطور خواهد بود؟
دو تا مطلب از هم باید جدا کنیم، یکی موضع دولت‌های عربی، یکی موضع خیابان‌های عربی. دولت‌های عربی هم من فکر میکنم اعتراضات بسیار مؤثری به انجام بدن. همونطور شما گفتید سه تا از سفیرای کشورهای عربی اونجا بودن. بعد آقای ترامپ هم گفتش که خیلی خیلی خوشحال شده که کسان دیگری بهش تلفن زدن و اونها هم پشتیبانی کردن. احتمالاً منظورش مثلا فرض کنید دولت مصر یا دولت عربستان سعودی یا قطر، چون از این کشورها هم ما یعنی از این دولت‌ها هم اعتراضات زیادی نشنیدیم. حتی اردن هم که به اصطلاح خیلی بایستی صدای اعتراضش زیاد بلند باشه، چون به هر حال مرز اسرائیل میره با کشور اردن خواهد برای این توافق، اون هم اعتراض از اردن هم زیاد با سر و صدا نبود. اما چه که مربوط به خیابان‌های عرب میشه، خیابان‌های عرب هم واقعیت این است که پس از بهار عربی اصولا مسئله فلسطین اولویت خودش از دست داد و برای دولت‌های عربی هم گذشت اون زمانی که از مسئله فلسطین به عنوان وسیله استفاده می‌کردن برای مسائل داخلیشون، از عبدالناصر گرفته تا صدام حسین تا همه اینها مسئله فلسطین به عنوان یک وسیله بود که سوء استفاده می‌کرد. این تموم شده. دولت‌های عرب هم تشخیص دادن که نمی‌تونن استفاده کنن. خیابان‌های کشورهای عربی هم زیاد به این مسئله عکس العمل نشون نخواهند داد. اون عکس العمل خشنی که ما خواهیم دید احتمالاً از جانب گروه‌هایی است که طرفدار ایران خواهند بود و طبیعتاً از طرف ایران خواهیم داد دید، ولی خب اینها هم چندان تأثیری ندارن. بنابراین عکس العمل کشورهای عربی اونچنان تاثیرگذار روی این مسئله ای که آقای نتانیاهو و آقای ترامپ معرفی کردن نیست.
بله، من یکی واکنشی که همه الان به دستم رسید از ایران، توییت حسام الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهوری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اومده که این معامله میان به گفته او رژیم صهیونیستی و آمریکا هیچ تعاملی با فلسطینیان در دستور کار نیست. این طرح صلح و شکوفایی نیست، بلکه طرح تحمیل و تحریم است در انتظار انتفاضه دیگر. این گفته توییت در واقع حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران هست. آقای جاودانفر، قرار هست که نخست وزیر اسرائیل فردا چهارشنبه به مسکو سفر کنه. هدف از این دیدار با پوتین در جریان قرار دادن رئیس جمهوری روسیه در خصوص این طرح هست. به نظر شما واکنش روسیه و اتحادیه اروپا در خصوص این طرح چه خواهد بود؟
احتمالش وجود داره که واکنش اونها مثبت باشه، ولی دلیل این که آقای نتانیاهو داره میره مسکو دلیل دیگه هستش. یک خانم اسرائیلی رو در روسیه زندان کردن و آقای به عنوان به جرم قاچاق مواد مخدر، البته این چیز بسیار کمی، و آقای نتانیاهو میخواد که ایشون آزاد بشه و به نظر میاد که ایشون آزاد شده و آقای نتانیاهو برای برگشتن به اسرائیل برای کارزار منافع کارزار انتخاباتی خودش ایشون رو به خودش خواهد آورد. الان ببینید مسئله روسیه در مسئله فلسطین حاشیه‌ای شده و حتی اتحادیه اروپا البته هنوز یک بازیگر موثری هستش، ولی که چیزی که بسیار الان مهمتر هستش این هستش که ما بسی ببینیم اولا انتخابات در اسرائیل چه نتیجه خواهد داشت. آیا دست آقای نتانیاهو در این انتخابات ضعیف‌تر خواهد شد به خاطر این کیفرخواستهایی که گرفته یا نه، یا قوی‌تر خواهد شد؟ بعد از اون بحث ببینیم که در آمریکا چه نتایج انتخابات چه خواهد شد، و اگر ببینیم که در مثلا در این زمان از الان تا اون وقت قوایی که واقعا حامی این طرح صلح هستن بقا داشته باشن و وجود داشته باشن، اون وقت ما شاید شاهد مذاکره خواهیم شد با فلسطینیان. و اینکه جمهوری اسلامی مخالف صلح هستش، خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی در رأسش آقای آیت الله خامنه‌ای هستن که ایشون هولوکاست رو انکار کردن و ایشون اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن. خب این یک مسئله طبیعی هستش که حتی اگر ما پیشرفت هم داشته باشیم ایشون مخالفت بکنه، ولی الان مهمترین مسئله در آینده انتخابات اسرائیل، انتخابات آینده، و اینکه آیا بعد از اون آقای محمود عباس حاضر خواهد بود با اسرائیل وارد مذاکرات بشه یا نه.
بله، ممنون. خانم روستایی، اونطور که آقای ترامپ در بخشی از صحبتش راجع به این طرح اعلام کرد، بحث سرمایه گذاری در بنی به عنوان یک برگ اصطلاح برنده برای فلسطینیان، سرمایه گذاری اقتصادی از این در مناطق فلسطینی است به طوری که اینها مستقل بشن و بر روی پای خودشون قرار بگیرن، چقدر فکر میکنید که این سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری که صحبتش هست بتونه فلسطینیان رو به نوعی قانع کنه که پای میز مذاکره بیان؟
فرصت طلبانه ترین و عقلانی ترین بخش این کنفرانس و این پیشنهاد همین این بسته 50 میلیارد دلاریه. من فکر میکنم برای اینکه ارزش این 50 میلیارد دلار رو متوجه بشیم و یک جورهایی پامون رو از آسمان بر زمین بگذاریم و سفتی زمین رو حس بکنیم، توجه کنیم به اینکه خاورمیانه در چه وضعیتی وجود داره. الان میدونید که افرادگرایی در خاورمیانه هم یک جورهایی مطرحه و هم بسیار بی آبروست. مسئله پراکنده شدن فلسطینی ها، پیر شدنشون و مهاجرت فلسطینی ها و از اهمیت افتادن پدیده ای به نام بحران فلسطین در معادلات خاورمیانه، این یک چیزی که شما نمیتونید انکار کنید. مسئله فلسطینی ها امروز دیگه اصلا مهم نیست. من نمیگم یک بحرانه، در طول تاریخ بحران های مهمی بودن که فراموش شدن. مسئله فلسطینی ها میتواند همینطور باشه. مسئله بلا تکلیف بودن آینده ایرانه که ایران منتظر یک اتفاق و تحولاتیه و مثل ثابت نخواهد تونست احتمالاً روی منطقه نفوذ داشته باشه یا در واقع بر کوس ضد اسرائیلی همچنان بدنه. مسئله بحران سوریه تبدیل به یک چاله امنیتی بسیار بزرگی شده و هر آینده‌ای رو در خاورمیانه به محاق میبره. بحران سوریه چیزی نیست که شما تأثیرش رو روی معادلات فلسطین ندیده بگیرید. شوخی که شما بفرمایید افکار عمومی در خاورمیانه در کشورهای عربی چیزی به نام افکار عمومی دیگر که بتواند از توش چیزی برای فلسطین‌ها در بیاد وجود نداره. من نمی‌دونم اون افکار عمومی که الان مثلا میگه مردم عراق منظورتون احتمالاً مردم سوریه است، مردم مصر، تونس، عربستان سعودی، کدوم یکیه. یعنی بازیگرهای جدیدی دارن ظهور پیدا میکنن و بازیگرهایی از صحنه عوض میشن. در نتیجه تنها چیزی که باقی میمونه میشه بهش فکر کرد در این شرایطی که همش منفی در منفی، باخت در باخت در باخت هست، اگر موضوع اقتصادی بتواند واقعا هدایت بشه و واقعیت پیدا کنه، شاید بشه گفت در آینده یه چیزی دست فلسطینی ها رو میگیره و اینی که از کمک ارتزاق نکنه و خودشون بتوانن مولد باشن، این خیلی مهمه. ولی من از هر طرف خاورمیانه رو میبینم، از پایین بالا شرق غرب نگاه میکنم، همه چیز خاورمیانه رو به منفی است. اما اگر فلسطینی ها یه کمک اقتصادی دریافت کنند، یه مرگی داشته باشن، یه حداقلی رو میتوانند توی دستشون روش محاسبه کنند و روش سرمایه‌گذاری کنند.
بسیار ممنون آقای صدرزاده. این آخرین پرسش هست که از شما میپرسم، در صورت کنار رفتن احتمالی دو دولت فعلی آمریکا و اسرائیل در انتخابات آینده این دو کشور، سرنوشت این طرح به کجا ختم خواهد شد؟
اون هم نمیدونیم. آقای گنت هم در واشنگتن بوده، زودتر از آقای نتانیاهو واشنگتن رو ترک کرده. امروز من بعضی از روزنامه های اسرائیلی رو هم که میخوندم کم یا بیش نظر مثبت داشته راجع به این، ولی نه به اصطلاح مفصلی آقای نتانیاهو. اینی که معلوم نیست که اگر آقای گنت سر کار بیاد و شخص دیگری رو به اصطلاح کاخ سفید نشسته باشه، این مسئله هم به همین صورت ادامه پیدا کنه. اون چیزی که ما امروز دیدیم طرح دو نفر است، طرح آقای نتانیاهو و آقای ترامپ و تیمی که آقای ترامپ درست کرده بود. احتمالاً یک چیزهایی رو از این برخواهند داشت، ولی این که به سیاست آینده به اصطلاح رئیس جمهور آینده یا به سیاست 100% آقای بنی گانتس بیانجامد معلوم نیست.
البته گفته شده که آقای بنی گانتس هم بده. آقای صدرزاده، در خبرها داشتیم که آقای بنی گانتس هم اون هم حمایت کرده از طرح صلح دونالد ترامپ.
بله.
برای همین هر دو جریان اصلی سیاسی در اسرائیل، آبی و سفید و لیکود، فعلا با طرح آقای ترامپ موافق هستند. ممنون از شما آقای صدرزاده. من پرسش آخر رو از دو مهمان دیگر میپرسم. خانم روستایی، گزاره اعتماد خیلی مهم هست و به نظر میرسه که این گزاره به شدت جاش در گفتگوهای احتمالی بر سر این طرح خالی هست، چرا که فلسطینی ها اصلا حضور نداشتند در مراسم رونمایی و حتی در تدوین این طرح هم حضور نداشتند. فکر میکنید که سرانجام این دعوا به کجا خواهد رفت؟ آیا این اعتماد به وجود خواهد آمد؟
من نمیدونم واقعا این پروژه مصرف داخلی آقای ترامپ و همچنین مصرف داخلی آقای نتانیاهو رو داره یا باید بیشتر از اون بیشتر روش حساب باز کرد. در هر حال فقدان حضور فلسطینی ها یک ضعف بسیار جدی و کلی در این پروژه است. فکر میکنم باید صبر کنیم و نظر طیف های فلسطینی ها رو ببینیم و من امیدوارم که در هر حال این وضعیت فعلی خاتمه پیدا کنه و فکر میکنم بدترین اتفاقی که میتواند رخ بده اینه که ما شاهد باشیم که طی 10 سال، 15 سال و 20 سال آینده همین وضعیت بلا تکلیف ادامه پیدا کنه. من امیدوارم که این وضعیت نباشه.
بسیار ممنون از شما آقای جاودانفر. پرسش آخرم از شما میپرسم، در افکار عمومی مردم اسرائیل الان که این طرح رونمایی شده، به نظر شما با توجه به اینکه خبرها رو هر روز شما اونجا دنبال میکنید، فکر میکنید که اونها چه واکنشی، قاطبه مردم اسرائیل منظورم هست، به این طرح داشته باشن فارغ از سیاستمداران این کشور؟
ببینید، آقای ترامپ از یک محبوبیت بی‌نظیر در اسرائیل برخوردار هستش به خاطر اینکه اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و به عنوان اینکه تپه‌های جولان رو به عنوان قلمرو اسرائیل به رسمیت شناخت. به نظر من در اسرائیل استقبال خواهد کرد و آقای گنت هم استقبال کرده، نه فقط به خاطر اینکه فقط شاید به حامی جزئیاتش هستش، بلکه ایشون هم از آقای یاد گرفت که نباید مثل آقای نتانیاهو که حتی اگر مخالف هم باشی نباید شاخ به شاخ باشی با رئیس جمهور آمریکا، همونطور که آقای نتانیاهو با آقای اوباما رفتار کرد. پس ایشون هم میشه گفتش که پشتیبانی میکنه از این طرح، ولی همونطور که همکار عزیزم خانم دکتر در سوئد گفتن، باعث ببینیم که مردم فلسطین واکنششون چه خواهد بود. و ببینید تا وقتی که در اینجا این مسئله حل نخواهد شد، تا وقتی که فلسطینی‌ها کشور از خودشون داشته باشن، چون هم مردم هستن، هر کسی میخواد